العالمين وصلى الله على محمد
وعلى آله وصحبه
أجمعين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موقف الاخباريين تجاه ظواهر الكتاب و سنه. بحثمون در مورد اینه که اخباری ها حرفشون در مورد ظواهر کتاب و سنت چیست. خب کتاب و سنت چی بود؟ از روزهای اول خوندیم دو تا دلیل از ادله عرض کنم که فقهی بودن. اخباری ها یک مسلک خاصی در مورد کتاب دارن، حتی در مورد سنت نبوی هم یه مسلک خاصی دارن. حالا اینو میخوام بهش بررسی بکنیم انشاءالله. پیش از اینکه بررسی بکنیم، تذکر این مسئله رو بدیم به عنوان ورود این بحث که ما گفتیم که ظواهر الفاظ حجت است مطلقاً. در صفحه 258 اگه خاطرتون باشه گفتیم بر اساس ظن نوعی حجت است، یادتونه؟ بعد گفتیم که اگر کسی خواست بعداً بگه این روش عقلایی که تمسک به ظاهر میکنند در جایی بهش عمل نمی کنیم، باید چکار کنه؟ باید دلیل اقامه بکنه. حالا اتفاقا اخباری ها پیدا شدن و اینها گفتن چی؟ گفتن ما به ظواهر قرآن، مشهورشون حداقل اینجوری هست، میگن ما به ظواهر قرآن عمل نمی کنیم. ما فقط سراغ روایات اهل بیت علیهم السلام میریم. خیلی جالبه دیگه، یه مسلکیه. رئیس اخباریا امین اثرآبادیه که در عرض کنم که اوایل قرن 11 در اوایل قرن 11 یک شیوه خاصی رو از تفکر در مجال هم معارف هم در مجال مسائل فقهی مطرح کرد. 200 حوزه ها به خلاصه نقض و ابرام اندیشه های او و توسعه و بست و زیغ و اشکال و رد و اینها مشغول بود تا زمان وحید بهبهانی. از اینکه 2 اینا صحبت های کردن. یکی از امتیازات همین کتاب الاساس هم اینه که به بزنگاه های تفکر اخباری اشاره میکنه و بحث میکنه، ادلهشون رو میاره، هم در اینجا هم در اخبار جلوتر میخونیم، هم در بحث اصول عملیه، درست شد؟ هم در مسئله اجتهاد به این مواضع اساسی تفکرشون اشاره میکنه که خوب بشناسی. چون گاهی موقع ممکنه اخباری مثلا وجود نداشته باشه، اما طرز تفکرش گاهی موقع میبینید که هنوز موجود است. اینو باید خوب دقت کنید. یکی از حرفایی که اینا زدن گفتن که ما به ظواهر قرآن در استنباط احکام نمیتوانیم تمسک بکنیم. همینجا هم اشاره بکنم چیزی که آخر این بحث میاد، امین اثرآبادی همین حرفو در خصوص روایات نبوی هم گفته، در خصوص روایات نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، مثلا لا ضرر ولا ضرار که یک روایت نبوی، در مورد اون هم گفته. لذا مثل امین میگه نه ما به ظواهر آیات عمل میکنیم و نه به ظواهر اخبار نبی صلی الله علیه و سلم عمل میکنیم، ما فقط به روایات اهل بیت علیهم السلام عمل میکنیم، به اونا عمل نمیکنیم، به ظواهر قرآن و ظواهر روایات نبوی عمل نمیکنیم. حالا اینا حرفشون حداقل در خصوص قرآن میتونه دو تا عرض کنم خدمت شما که مدعای اساسی داشته باشن. مدعای اولشون اینه، دقت کنید چی میگم، یعنی میتونیم براشون اینجوری بگیم مدعاشون ممکنه این باشه ممکنه این باشه. یک قرآن کریم برای غیر معصوم ظهور ندارد. 2 قرآن کریم هر چند ظهور داشته باشد اما حجیت ندارد. یاد گرفتید خوب؟ 2 ادعا رو میتونیم به اینها نسبت بدیم یا از کلماتشون به دست میاد. چه گفتم؟ یک، قرآن کریم ظهور ندارد برای ما که میشه منع سقرا. یه وقت میگن نه این سقرا هست، کبرا ندارد، یعنی قرآن کریم برای ما حجت نیست. نتیجهش اینه که قرآن کریم فقط مخاطبش اهل بیت علیهم السلام باشن. ما باید بریم سراغ روایات اهل بیت علیهم السلام. هر جا قرآن رو اهل بیت تفسیر کردند، به خاطر تفسیر اهل بیت قرآن رو میگیریم، اونجا که نکردن توقف میکنیم. این لب نظریه اخباری است. درست شد؟ حالا اینا تو کلماتشون خیلی واضح نیست بین نص و ظاهر فرق داشته باشن. اگه بخوایم بهشون نسبت بدیم، همین که مقداری که میگمه. خیلی خب، پس بفرمایید که باید اخباری خوب اشکال نداره، حرفشو بشنویم ببینیم چیه دلیلش، بعد اگر اشکالی داره اشکالشو بگیم، اگه نداره خب مثل بقیه حرفای صحیح میتونیم بپذیریم. اما میگیم که اشکال داره این حرف. اولین ادعا اینی که قرآن کریم برای ما ظهور ندارد. گفتن از روایات زیادی به دست میآید که قرآن کریم برای شماها، یعنی برای غیر معصوم، ظهور ندارد. بگیم چه روایتی؟ روایت داریم که فهم قرآن مختص به من خوطبه به. قرآن رو کسی میفهمد، فهم پیدا میکند که مخاطبش بوده. کی مخاطب قرآن بوده؟ قرآن به کی نازل شده؟ بگی به اهل بیت، به رسول الله صلی الله علیه و سلم. در بیت وحی آمده، هر کی مال بیت وحی میفهمه. اهل بیت علیهم السلام میفهمنش. مخاطبین حقیقی قرآن پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هستن، ما که نیستیم. انگار یک نامه خصوصیه به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، نامه خصوصی رو که ما نمیتونیم بفهمیم که. این یکی، پس ظهور ندارد برای ما. دومیش اینه که آقا قرآن روایاتی داریم که میفرماید از فهم بشر دوره، که ابعد شیء من عقول الناس، دورترین چیز از عقل مردم قرآنه. خب بفرمایید ببینم وقتی دورترین چیز از عقل مردم شد دیگه چی میشه؟ دیگه ظهور رو پیدا نمیکنه. اگه ظهور داشت که اصلا دور نمیشد که. ظهور یعنی قرب معنا. روایت میفرماید که بعد معنا داره. ظهور یعنی قرب معنا به ذهن ما. روایت فرمود بعد معنا داره. دیدید؟ پس این روایت نشون دهنده ادعای اولشونه. ادعای اولشون چی بود؟ قرآن برای ما ظهور نداره. درست شد؟ حرفتون رو فهمیدیم. اما اشکالش اینه که آقا آدم با وجدانش که نمیتونه در بیفته که. به هر آدمه که زبان عربی بلده بهش بگو قرآن کریم فهم اقیم و صلاح، میفهم احل الله البیع. درست شد؟ این یعنی چی؟ ظهور پیدا نمیکنه براش؟ یعنی از احل الله البیع هیچی همجور نگات میکنه؟ ظهور پیدا نمیشه برات؟ وجدانی نگاه کنید دیگه. یعنی نمیفهمه وقت میگه اقیم الصلاه، یعنی ظهور، همین ظهور استعمالی تو این اندازه متوجه نمیشه؟ میفهمید که به معنی که نماز خوندن واجبه، بی حلال است، اینو میفهمید دیگه. یکی ظهوره، این که خلاف وجدانه بگی ما اینو نمیفهمیم، که اینکه میفهمیم. درست؟ پس حالا که اینجوره، اگر میفرماید نمیفهمید شما، حتما مراد قرآن یه چیز دیگه است. منظور چیه؟ منظورش اینه که همه قرآن رو بخوای بفهمی با همه خصیصه هاش شما ها نمیتونید. یعنی چی؟ یعنی محکمش رو بفهمی، متشابهش رو بفهمی، عامش رو بفهمی، خاصش رو بفهمی، ناسخش رو بفهمی، منسوخش رو بفهمی، عمومش رو بفهمی، خصوصش رو بفهمی. درست شد؟ همش رو بخوای بفهمی، بله اهل بیت باید بیان برای شما خیلی جاها رو تفسیر کنن، بگن این آیه نسخ شده، این آیه مثلا محکمه، این آیه متشابه، اینجوری. ولی ما یه آیه رو میذارن در جلوی ما که ما میفهمیم که ظاهر داره دیگه. به علاوه این که محتمل هم هستش که منظور بواطن قرآن باشه. مثلا کل شیء احصیناه فی امام مبین، هر چیزی رو ما احصا کردیم در امام مبین. ببخشید میخوام فی کتاب مبین. کتاب مبین کیه؟ امیرالمومنین، امامه در حقیقت. کتاب مبین یعنی امیرالمومنین علیه السلام. این باطن قرآن ما متوجه نمیشیم. خیلی خوب، این میتونه ابعد باشه از ذهن ما. اما خدمت شما عرض بکنم که ظواهر قرآن که ابعد نیست. خب حالا اینجا رو گوش بکن، اخباری میاد به ما میگه که خب پس اگه اینجوری ظواهر داره که شما میگید وجدانیه، هر ظاهر قرآن رو بگیرید عمل میکنید؟ میگیم نه، سب کن، ظاهر دارد اما ما میدانیم که مکلفیم بر اینه که فحص بکنیم در روایات اهل بیت مخصص و مقید و مبیناتش رو پیدا کنیم. ما هم میریم سراغ اخبار اهل بیت علیهم السلام، باید بریم سراغ اهل بیت علیهم السلام. فقیه که نره سراغ اخبار اهل بیت علیهم السلام برای اینکه مخصص قرآن رو ببینه، مقید قرآن رو ببینه، مبین قرآن رو ببینه، این فقاهتش عرض کنم که باطله و صحیح نیست. اما این منافی با ظهور قرآن نشد. آیا ظهور دارند؟ مراجعه میکنیم، اگر خلاف این ظهور قرینه آمد دست برمیداریم از این ظهور، اگر نیامد به همین ظهور عمل میکنیم. پس ما هم معتقدیم باید سراغ مخصصات و مقیدات و مبینات روایی بریم. اما چی؟ اما خدمت شما عرض کنم که بعد از چی؟ بعد از فحص میریم سراغش. ولی اگه بعد فحص چیزی پیدا نکردیم، ظاهر قرآن کل ظاهرن حجه. خب شد؟ از اینی که شما میگید قرآن ظاهر ندارد، نه قرآن ظاهر دارد. حالا این فعلا مال کجا بود؟ مال این بود که اینا میگفتن قرآن ظهور ندارد برای شما، که ما گفتیم وجدانا ظهور دارد. روایات هم که شما ادعا میکنید نمیخوان بگن که ظهور نداره، میخواد بگه کل قرآن و مجموع قرآن و باطن قرآن رو بخواید شما به دست بیارید کار شما نیست، که اونم ما قبول داریم. این تا اینجا. اما اون دسته ای که شما میفرمایید که بعد از اینی که قرآن ظهور دارد شارع حجیت ظهور رو از قرآن سلب کرده، این انشالله فردا بهش میرسیم. نگاه کنید، موقف الاخباریین تجاه یعنی در مقابل تجاه ظواهر الكتاب و سنه، در مقابل ظواهر کتاب و سنه. تبین مما سبق، گذشت از آن چیزی که گفتیم، ان الظواهر حجت مطلقا حجت است، من غیر فرق بین ظواهر الكتاب العزیز و غیرها، فرقی بین ظواهر قرآن کریم و ظواهر غیر قرآن نیست. هذا این بدان، و قد ذهب مشهور الاخباریین الى عدم حجیت ظواهر الكتاب العزیز. اینا معتقد شدن قرآن کریم ظواهرش حجت نیست. بل قال بعضهم، بعضهم یعنی بعض اخباری ها گفتن، به عدم حجیت ظواهر روایات نبوی عیدن. این بعضها منظور امین السراوادی است که در متن کتاب میاد انشاءالله. فکتفو پس اکتفا کردن، فکتفو فی حجیت ظواهر به ظواهر الاخبار المرویه عن اهل البیت علیهم السلام، اکتفا کردن در حجت ظواهر به ظواهر اخباری که عرض کنم که روایت شده از اهل بیت علیهم السلام، یعنی فقط ظواهر روایت اهل بیت حجت دانستن. خب ناقش المشهور من الاخباریین، مناقشه کردن مشهور از اخباریین، فی التمسک به ظواهر الكتاب العزیز، در تمسک به ظواهر کتاب عزیز، یعنی در حقیقت در حجیت این ظواهر قرآن کریم مناقشه کردن، که تمسک بکنیم برای چی؟ لکشف الاحکام شرعیه، برای اینکه کشف احکام شرعیه بکنیم. چیکار کردن؟ عرض کنم که مناقشه کردن. به ما یرجع نقاشهم، نقاش مصدر دوم باب مناقشه است، نقاششون الى عهد الامره، به یکی از این دو امر برمی‌گرده. الاول المن من تحقق ظهور للقرآن الكریم، ظهور برای قرآن کریم وجود ندارد. این میشه چی؟ میشه مناقشه صغروی. الاول مناقشه صغروی، و ثانی دومیش المن من حجیت ظهورهی، من از چی؟ من از حجیت ظهورش، من از حجیت ظهورش، یعنی حجیت ظهور قرآن کریم. و قد استدل علی الاول به اخبار، به اخباری تمسک کردن برای اول. اول چی بود؟ اینی که ظهور ندارد. برای اینکه ظهور ندارد تمسک کردن به اخباری، منها ما ما دل على اختصاص فهم القرآن به من خوطبه به، اونی که دلالت میکنه بر اختصاص فهم قرآن به کسی که خوطبه به مخاطب قرآن قرار گرفته است، یعنی کی؟ یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام. گفتن این روایات، روایاتی که اختصاص دادن فهم قرآن را به من خطبه به، دلالت میکنه به اینکه قرآن ظاهر ندارد. فانه لو کان لآیات الکتاب ظهورون، اگر برای آیات کتاب ظهوری باشد فی المراد، فلا معنا لاختصاص فهمهی به من خطبه به، معنا ندارد که اختصاص داشته باشد فهم قرآن به من خطبه به. یعنی اینی که گفتن مختص شده به من خطبه به به پیامبر، پس معنیش که برای شما ظهور ندارد، اگر ظهور داشت که مختص به پیامبر نبود. و منها باز از اخباری که گفتن دلالت میکنه برای اینکه قرآن کریم ظهور ندارد برای شما، ما دل على ان القرآن ابعد شيء من عقول الناس، دورترین چیز است از عقل مردم. خب وقتی دور شد از عقل مردم، با ظهور که قربه به ذهنه یکی در نمیاد. فانه لو کان لآیات الکتاب ظهورون، اگر برای آیات کتاب ظهوری باشد، فلا معنا لبعد القرآن عن العقول، دیگه معنا ندارد که قرآن دور باشد از عقول. حیث وصلت الیه بالاستظهار منه، درست شد؟ چرا که حیث وصلت، وصلت یعنی عقول، الیه، الیه یعنی به معنای قرآن، بالاستظهار، استظهار یعنی ظهورگیری، منه، منه یعنی از قرآن کریم، درست شد؟ چون اگه عقل ما میرسید به ظهورگیری، دیگه معنا نداشت که قرآن دور باشه از عقل ما. پس این که روایات میفرماید قرآن دور است از عقل شما، معناش این است که، بفرمایید، معناش این است که ظهور نداره براتون. و یرد علیه، اما اشکالی وارد می شود بر این استدلال، ان تحقق الظهور لآیات الکتاب مما نجده بالوجدان. آقا تحقق ظهور برای آیات قرآن ما با وجدان اینو درک می کنیم، یعنی وجدانا می بینیم ظهور داره. اقیم الصلاه ظهور نداره در وجوب نماز؟ هر جای عالم بری، هر عرب زبانی یا هر کسی که زبان عربی بلد باشه اینو می دانه. و انکاره مکابرتون، انکار ظهور قرآن مکابره است. یعنی چی؟ یعنی عرض کنم خدمت شما که چیزه در حقیقت تکبر از فهم، تکبر از قبوله، یعنی داره طرف تکبر می‌ورزه برای این که من دون حاجت الی البرهان، بدون این که مکابره است. و انکاره مقابرتون، بله، من دون حاجتن الی البرهان، دیگه نیازی ما به برهان نداریم. برای چی؟ برای اینکه اثبات بکنیم این مقابره است. فلا تکون هادل اخبار به صدد نفی ظهور و البیان عن القرآن، درست شد؟ پس این اخبار در صدد نفی ظهور و بیان، یعنی بیان کردن و بیان داشتن از قرآن نیست. وقتی ما وجدانن میبینیم دیگه انکارش مکابره است دیگه، اگه کسی بخواد انجام بده. پس این روایات نمیخواسته بگه شما نمیفهمید، یه چیز دیگه میخواستم بگم. اخباریا دو تا ادعا کردن، اولا قرآن کریم ظهور نداره، ثانیا اگر ظهورم دارد ظهورش حجت نیست. برای اینی که ظهور ندارد، عرض کردم که گفتن فهم قرآن مختص به من خطبه بهه. من خطبه به یعنی کی؟ یعنی کسی که مورد خطاب قرار گرفته است به قرآن کریم، یعنی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. دومی چیه؟ دومیش همین است که هیچ چیزی دورتر نیست از قرآن، یعنی از ذهن مردم، چی؟ مثل قرآن. خب وقتی قرآن دور شد، معناش این است که قرب نداره دیگه، ظهور قرب به ذهنه. این دو تا دلیل گفتن. ما هم یک دلیل محکم گذاشتیم اینجا فعلا، گفتیم چی؟ گفتیم مخالف وجدانه. شیخ روسو بهرانی نقل میکنه تو دوره، میگه برخی از مشایخ اخباریه رو نام میبره در شیراز ظاهرا، میگه اینا با همدیگه بحث میکردن با یه مجتهدی، اون اخباریه میگفته اگه اهل بیت نگن قل هو الله احد یعنی چی؟ ما معنا قل هو الله احد هم نفهمیم. نظر فضلی همینه و یه جوری نگام کردی درست؟ پس خیلی این حرف غلیظه. چی گفتم؟ که میگه اگر قل هو الله احد رو نگه جن نفرمان اهل بیت، ما معنای اینم نفهم. قبول نمی‌دیم حرفو. میشه این حرف بزنیم واقعا؟ یعنی ما نفهمیم قل یعنی بگو، معناش نمیاد به ذهن ما. ظهور رو که میفهمیم، هو الله احد، نمیفهمیم خدا یگانه است. نمیاد این ظهور پیش ازش. این که وجدانن اگه آدم بخواد اینو انکار بکنه مکابره است. درست شد؟ این داره میخواد با غلظت و با تکبر میخواد با حق مقابله کنه آدم اینجا. این حرف حرف رو حسابی نیست که بگی ظهور نداره، با وجدان ما نمیسازه. وقتی با وجدان ما نساخت، وجدان قطعیه. پس اگر روایتی هم داشته باشیم که بفرمایند چقدر قرآن دور است از ذهن شما، قرآن را کسی میفهمد که مخاطب قرآن باشد، اینا حتما یک جایی دارن، یک تفسیر خاصی دارن. اون چیه؟ تفسیرش اینه که یعنی اگه میخوای علم قرآن داشته باشی، محکم بلد باشی، متشابهشو بلد باشی، عامشو بدونی، خاصشو بدونی، عرض کنم خدمت شما که ناسخشو بدونی، منسوخشو بدونی، همه رو بدونی، این تو این کاره نیستی. این به ذهن شما نمیرسه، از ذهن شما خیلی دوره. کی میدونه اینو؟ من خطابه میدونه. کی میدونه؟ قیم قرآن میدونه، یعنی امام علیه السلام. بله، ما با پوست و گوشتمون معتقدیم که قیم میتونه تمام قرآن رو علمش داشته باشه، ولی این ربطی نداره که قرآن ظهور برای ما نداره. یکی از اشکال اخباری ها میدونی چی بچه ها؟ اینه که خارج از اصطلاحات صحبت میکنن و اصطلاحات علمی رو هم درست براش خیلی هاشون وقت صرف نکردن که درست بدونه، وگرنه اگر این باشه بعید اونم با ما مخالف باشن. این میگه که میگم آقا اگه بگیم قل هو الله احد معنا نمیاد به ذهن ما. پس این وجدانم میاد. یه احتمال دیگه هم هست که روایاتی که میفرمایند که به ذهن شما نمیاد، منظور باطن قرآنه. درست شد؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی حضرت زهرا و سقام الله علیها. خب الان به ذهن ما نمیاد، ما از لیلة القدر لیلة القدر بفهم. اینم اشکال نداره. پس ما در عین ایمان کامل به اینه که اهل بیت علیهم السلام مجموع قرآن را با محکمش، متشابهش، ناسخش، منسوخش، شأن نزولش، عامش، خاصش، مطلقش، مقیدش، مجملش، مبینش، همه اینا رو میدونن با ایمان کامل به این که و غیر اهل بیت علیهم السلام، هر کسی تو این عالم بخواد ادعا بکنه من همه علم قرآن رو دارم، قطعا دهنش چاکه از این حرف. و با ایمان کامل به اینه که بواطن قرآن را الی سبعت بعد روزی دیگه هفت بعد میگم تا اونها هفت بعد را اهل بیت میدانن، بالاتر از اونها هم میدانن، علم ماکان و مایکون را میدانن و غیر معصوم از علوم حقیقی قرآن و باطن قرآن یک حرف را هم از پیش خودشون نمیدانند. با همه اینها، با تصدیق همه اینها که جزء دین ماست، اما وقتی بگن اقیم الصلاه میگن اقیم الصلاه ظاهرش یعنی وجوب نماز. پس اینجا نمیتونیم با هم دیگه مخالف باشیم قاعدتا. بله، بحث دومی در اینجا مطرحه که این ظهوری که وجدانن فهمیدیم آیا حجت هست یا نه. حواسمونم باشه ها، ما واقع و وجدانن نفهمیدیم، ما ظاهر را وجدانن فهمیدیم، یعنی همین مزنون و دلاله ظاهر را ظاهرات دستنیم، این وجدانی پیش من ثابته. حالا سوال اینه، این ظاهری که میگه مزنون و دلاله از قرآن کریم که من وجدانن فهمیدمش، آیا شارع حجیتش رو سلب کرده؟ درست شو؟ یا سلب نکرده؟ به روایاتی تمسک کردن. وارد ناحیه چندم شدیم؟ دوم. ناحیه اول این بود که ظهور نداشت، جوابش دادیم، یه خود تطبیقش مونده. ناحیه دوم چی شد؟ اینه که ظهور دارد اما حجت نیست. درست؟ برای این هم اخباری ها به عده‌ای از اخبار و روایات تمسک کردن. اون اخبار و روایات می فرمایند که دلالت میکنند که عکس به کتاب نکنید، عکس به کتاب نکنید. عکس به کتاب نکنید یعنی چی؟ یعنی ما ظواهر کتاب را برای شما حجت قرار ندادیم. با قرآن مثل ظواهر کلامتون که ثابت کرده بودید عقلا عمل میکنن، درست شد؟ مثل اون عمل نکنید. ما اونجا امضا نکردیم روش عقلایی رو در فهم قرآن. این ادعا رو دارن اخباری یا در حقیقت. چجوری روایاتی داریم میفرماید اخذ به ظاهر قرآن نکنید، چون مخصصاتش را، مبیناتش را، تعویلاتش را، نواسخش را جز اهل عصمت علیهم السلام نمیدانند. فقط اهل عصمت میدونن مخصصو. خب تو میری به ظاهر قرآن میگیری؟ ظاهر قرآن عامه، درست؟ در صورتی که اهل بیت میدونن این عامه تخصیص خورده، این عامه اصلا از اول عام نبوده، به سیاق عام اومده بوده و شما نمیدونید، اعتراض ندارید. اینم دلیلشون تو این ناحیه. روایات زیادی که گفتن که شما نرید قرآن رو عکس بکنید از این جهت که در قرآن عام است، خاص است، تعبیلات داره اینها. جواب اینم ثابته. مجتهد در مقابل اخباریه، مگر مجتهدین میرن آیه قرآن ظاهرش میگیرن عمل میکنن؟ کدوم مجتهد این کار کرده که فقط ظاهر آیه را قرآن بگیر بره عمل میکنه؟ همه مجتهدین میگن شما به عام قرآن نمیتونی تمسک بکنی مگر اینکه فحث از مخصصات در کلام اهل بیت بکنی. اصلا اگر مجتهدین نره فحث بکنه که اجتهادش کامل نیستش که. همینجوری که اطلاقی ببینه احل الله البیع بگه همه بیع حلاله، اهه، پس این همه روایاتی که داریم که بعضی بیعا رو حرام کردن، یه حرم ربا ببینه بگه همه ربا حرامه، عجب، پس این همه روایاتی که داریم بعضی ربا رو جایز دونستن، مجتهد هم میره فحص میکنه. آقای اخباری اشتباه به گوشتون رسوندن که مجتهدین نمیرن فحص میکنن، مجتهد هم باید بره فحص بکنه. میگه ظواهر حجته معنیش اینه که اگر رفتم فحص کردم در اهل الله البی فحص کردم، اهل بیت علیهم السلام روایتی پیدا نکردم که فرض کنید صیغه مثلا لفظ، همین لفظ رو و صیغه را در تحقق بی شرط بداند که من حتما در بی باید بگم بی تو اشتراه تو، روایتی پیدا نکردم که تام و سند باشه، تام و دلاله باشه، پیدا نکردم. بعد حالا که پیدا نکردم، از اهل عصمت علیهم السلام چیزی رو پیدا نکردم، میتونم بیام به ظاهر قرآن که اهل الله البیع تمسک بکنم یا نه؟ بگیم بله دیگه، کل ظاهر حجه. لذا دقت بکنید در این دقیقاً، دیگه با این حرف میخوام برسونم به اینکه دقیقاً محل نزاع بین مجتهد و اخباری کجاست. مجتهد میگه به ظهور قرآن که رسیدی باید بری فحص بکنی. اخباری هم میگه باید بری فحص بکنی. در چی؟ از کلامات اهل بیت المقدس. درسته تا اینجا؟ مجتهد میگه منم فحص میکنم، اخباری میگه منم فحص میکنم. مجتهد میگه اگر مخالف ظهور قرآن در روایات پیدا کردم، درست شد؟ چون روایات مفسرن، من به اون روایات اخذ میکنم، ظاهر قرآن رو تقلید میکنم، تخصیص میکنم. اخباری هم به اون روایات عمل میکنه. درست شد تا اینجا؟ پس مشکلتون چیه؟ شما که دوتا دارید یه حرف میزنید که نه مشکلی نه. اخباری میگه اگر ما چیزی در روایات پیدا نکردیم نمیتونیم به ظاهر قرآن عمل بکنیم بعد از فحصمون، ولو بعد فحص. مجتهد میگه اگر من چیزی پیدا نکردم، درست شد؟ که مخالف ظاهر قرآن باشه، میام به ظاهر قرآن تمسک میکنم. اینجا محل اختلافشونه. حالا شما آیا از اخباری ها دلیلی دارید؟ شما گفتید که باید بری فحص بکنه دیگه، دلیلتون این بود. ما هم گفتیم ما میریم فحص بکنیم. اتفاقا ما هم همین حرف رو میزیم، ما هم میگیم باید فحص کرد. از اف الی ذلک، اگر ظواهر قرآن حجت نبود آقای اخباری، همون بعد الفحص، پس چطور اهل بیت علیهم السلام این همه ما رو ارجاع دادن به قرآن؟ پس خبر ثقلین چیه؟ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. پس چرا قرآن کریمو گفتن ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا اگر ابدا؟ مگه نفرمودن؟ مگه نفرمودن اگر روایتی از ما میرسه به قرآن عرضه کنید تا ببینید که حجت یا حجت نیست؟ مگر نفر بودن اگر دو تا روایت معارض پیدا شد تو باب تعارض میرسیم، اونی که موافق قرآن بگیرید. خب موافق قرآن رو زمانی میتونیم بگیریم که بگیم این ظاهر حجته. مگر نفر بودن اگر در معاملات شرطی میکنه شرط مخالف کتاب و سنت نباشه؟ پس معنیش اینه که از ظواهر قرآن میفهمیم. پس نه تنها ما رو معنی نکردن، بلکه چی؟ بلکه ارجاع دادن. تمام شد. پس اخباری رو که آورد برای اینه که قرآن ظاهر نیست، چی نیست؟ اینها مرتبط با بحث ما نیست. اون اخبارم آورد که حجت نیست، اونا میفرمایند که شما باید از اهل بیت بگیرید. خب ما میگیم ما میریم از اهل بیت میگیریم، بحثمون اونجا نیست. بحثمون اینه که اگر رفتیم فحص کردیم پیدا نکردیم ظاهر قرآن عمل بکنیم یا نه. مؤیدمون هم این همه روایاتی که به قرآن کریم ارجاع دادن. بحثمون در مورد قرآن تمام. جالب اینجاست اینو کمتر شنیده شده. این یکی از اختصاصات شاید همین کتاب این باشد که همین دو خط آخر صفحه 262 کمتر بهش تذکر میدن که امین استرآبادی، امین اخباری، او چیکار کرده؟ او گفته احادیث نبویه هم نمیتونیم بهش استناد بکنیم، نه فقط قرآن. تعدی که گفته مثل لا ضرر و لا ضرار نمیتونیم بهش تمسک بکنیم، روایات پیامبر علیهم السلام. چرا؟ میگه همون مشکلات قرآن در اینجا هست. ظهور نداره، ظهور هم داشته باشه ظهورش حجت نیست، لذا اونا رو باید توقف بکنیم. فقط روایات از امیرالمومنین علیه السلام به بعد میتونیم به اونا تمسک کرده باشیم. یاد گرفتید خوب؟ این یک جای اساسی بود برای اینکه نظریه اخباری ها رو خوب 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 متوجه بشید. این به چی برمیگشت؟ به کدوم ناحیه برمیگشت عزیزم بگو؟ به اخبار بارک الله. به چیه اخبار؟ عجت ظواهرشون. درسته؟ در صفحه 269 هم یاد باشه، اینجا 262 بود در مورد ظواهر قرآن بود. در 269 هم یه نزاع دیگه در مورد اخباری ها داریم که میگن همه روایات چی هن؟ عرض کنم که قطعی هن. میگن همه روایات قطعی هن. درست شد؟ اونم اونجا بحث میکنیم. لذا یکی از امتیازات این کتاب الاساس اینه که چون گاهی موقع ذهن طلبه ها با مباحث اخباری ها و مجتهدین درگیر میشه این رو قشنگ توضیح داده، ادله هر کدوم رو منظم کرده که شما یاد بگیری. جلوتر هم که بریم باز عرض کنم خدمت شما که در بحث خدمت شما عرض کنم که اصول عملیه، درست؟ در بحث اصول عملیه هم باز ما یک نزاع دیگه هم اگر خواستید ملاحظه بفرمایید در صفحه، میخوام بگم اگه همه یادتون باشه حرفایی که اخباری ها دارن، 341 ادله اخباریین بر لزوم احتیاط در شبهه در تکلیف، درست شد؟ نزاع اونجا رو هم مطرح کردیم، درست شد؟ که اینجا جاهای مهمیه که اخباری ها و اصولی ها با هم دیگه چی دارن؟ با هم دیگه اختلاف دارن، درست شد تا اینجا؟ حتی ما موارد دیگه هم داریم که مثلا در جاهای دیگه، مثلا صفحه 458 هم در موضوع تحقیق سوم موقف الاخباریت تجاه الاجتهاد، درست شد؟ سرنخ‌های اونجا دادیم، اونجا هم بحث که منابع هم اشاره کردیم براتون. لذا در جاهای متفاوت این کتاب به نظریات اخباری ها هم متعرض شده است. اونا خب همین دیگه، اونا میگن که این روایات هم صحیحه، روایاتشون رو میگن روایات هم قطعی هم. خب بحث سندی دیگه نمی کنن تو اونا، باز رو مبنای خودشون که جلوتر میرسیم انشاءالله بهشون. اینم بیادتون باشه در تاریخ اخباری در مقابل مجتهد مطرح میشده، امروز میگن اخباری ها و اصولی ها، اما ریشه تاریخیش مکتب اجتهاد بود و مکتب اخباریه، درست شد؟ و اون کسی که واقعا اهل درایت و اخبارم هست مجتهده، نه اخباری، درست؟ یعنی مجتهد است که از روایات استفاده میکنه با درایت. مذهب مجتهدین مذهب درایت و روایت، فقط هم درایت هم روایت هر دو با هم، درست شد؟ کمون که اهل بیت فرمودن به درایات فر روایات یعل المومن الى اقصى درجات الایمان. اینم یه تذکری خواستم بدم که بدونید که از این جهت هم غنای لازم رو باید داشته باشید. خب و علیه، درسته؟ و علیه یعنی چی؟ یعنی بنابرینی که، علیه یعنی بنابرینی که ظهور یک امر وجدانی است، یعنی ما وجدانن میفهمیم قرآن ظاهر دارد، درست شد؟ فلعل المراد مما دل على اختصاص القرآن به من خطبه به، شاید اون چیزی که دلالت میکنه که قرآن کریم مختص است به من خطبه به، یعنی فقط به کسی که مخاطب قرآن باشد، یعنی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. خب اختصاص و فهم القرآن الکریم به اهل الاسمه علیهم السلام، اختصاص دارد فهم قرآن الکریم به اهل اسمت، در چی؟ فی مجموعهی، یعنی در مجموع قرآن به اهل اسمت اختصاص دارد، من حیث متشابههی و محکمهی و ناسخهی و منسوخهی و عمومهی و خصوصهی، یعنی اهل بیت میتوانند قرآن رو به تمامه و به مجموعش علم داشته باشند از جهت آیات متشابه برای ما چیه؟ البته خود اهل بیت برایشون آیات متشابه وجود نداره، ولی برای ما چه آیاتی ممکنه متشابه بشه، چه آیاتی محکمه، ناسخ و منسوخ آیات چیه، عموم و خصوص آیات چیه. و حالا لا ينافي ثبوت الظهور لآيات الكتاب، این منافات با ثبوت ظهور آیات کتاب نداره، علم اولین و آخرین و اهل بیت علیهم السلام دارن، ولی آیه قرآن الان برای ما وجدانا ظاهر است. کما ان المراد من بعد عقول الناس، این دسته دوم روایاته که در روایت آمده بود که عقول مردم از قرآن دوره، ان القرآن، درست شد؟ کما ان المراد من بعد عقول الناس ان القرآن بعدها، بعدها نیستا، بعدها یعنی بعد عقول الناس است به نسبت الى فهم بباطنهی، به نسبت به فهم بباطن قرآن. در بعض روایت داره که قرآن هفت بطن دارد، المختصه به بیان اهل الاسمح علیهم السلام. این بواطن مختص شده به بیان اهل عصمت. یعنی اهل عصمت عرض کنم که این بواطن را میتوانند بیان بکنند. فانه ليس لاحد ان يشاركهم عليهم السلام في تعبير الايات الالهيه. هیچ کسی نیست که با اهل بیت ادعای مشارکت بتونه بکنه در تعبیر آیات. تعبیر یعنی باطن دیگه، درسته؟ ما هم چیزی نداریم کسی بگه منم مثل اهل بیت میتونم باطن قرآن رو بفهمم. یه همچین کسی کذابه، چون باطن قرآن علم الهیه، مختص به کیه؟ مختص به اهل بیت علیهم السلامه. خیلی خوب. نعم مقتضا تلک الاخبار، بله مقتضای این اخباری که ما خوندیم، عدم حجیت الظواهر من دون المراجعه الی کلماته، بله مقتضا اینا این است که ظواهر حجت نیست بدون اینکه ما مراجعه به کلمات اهل بیت علیهم السلام بکنیم. اخزن مراجعه بکنیم برای چی؟ برای چی مراجعه بکنیم؟ اخزن بالقرائن المنفصله المودع فیها، اخذ بکنیم به قرائنی که منفصل است. میدونید دیگه ما خوندیم که عام میاد مخصصش منفصل میاد، در کجا؟ در کلام پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. فیها فیهانی در کلماتشون. الا انه لا صله له بالمن من الظهور الا ما عرفت فی من پس حجت الظهور. قرائن منفصله یادتونه گفتیم، قرائن منفصله رو عرض کردیم، دقت کنید، قرائن منفصله عرض کردیم ربطی به ظهور، به عرض کنم ظهور، یعنی در حقیقت ظهور رو از بین نمی برد. یادتونه عرض کردیم ها؟ گفتیم قرینه منفصله چیکار میکنه؟ کنارش اینجا میتونیم برسیم. قرینه منفصله چیکار میکنه؟ با هم بگید چیکار میکنه؟ احسنتم، کشف از مراد میکنه. نه اینه که ظهور رو عوض بکنه. چرا نمیتونه ظهور رو عوض بکنه؟ بلندگو اشیاء لا ينقلب عن ما هو عليه، ظهور اومد دیگه تموم شد. پس قرینه منفصله چیکار میکنه؟ کشف از مراد جدی میکنه. بعد وقتی قرینه منفصله میاد، ما به قرینه عمل میکنیم یا به ظهوری که قبلا اومده؟ به قرینه عمل میکنیم. چرا؟ چون حجیتش اقواس، کارش اینه. تازه جالبه، روایات که میان نمیان ظهور قرآن رو به هم بزنند، میان میگن ما حجت اقواییم، ما کاشف از مرادیم، ما بیان تامیم. هازا کلو به نسبت الى من اهم من تحقق ظهور للکتاب، همه اینها به نسبت به این عرض کنم من اهم، من اهم یعنی من اخباری ها، من اهم، من اهم از چی؟ من اخباری، من تحقق ظهور للکتاب، یعنی کتاب ظهور ندارد. و اما به نسبت الى من اهم یعنی من اخباری ها، من حجیته یعنی حجیت قرآن، بعد تسلم ظهور له، بعد از اینکه ما قبول، یعنی قبول کردن ظهور برای قرآن رو، فقط استدلوا بالاخبار الداله على النهی عن الاخذ بالکتاب، استدلال کردن به اخباری که دلالت میکنه از نهی از اخذ بالکتاب. نهی از اخذ بالکتاب یعنی چی؟ یعنی حرام است اخذ بکنید به کتاب. حرام است یعنی چی؟ یعنی جایز نیست اخذ بکنید به ظهور کتاب. جایز نیست اخذ بکنید به ظهور کتاب یعنی چی؟ یعنی ظاهر کتاب حجت نیست. چرا نمیشه عقص کرد؟ لأن لهو، لهو یعنی برای کتاب عزیز، برای قرآن کریم، مخصصات، لأن لهو مخصصات و مبینات و تأویلات و نواسخ لا یعلمها الا اهل الاسمت علیهم السلام. مخصص داره، مبین داره، تأویل داره، رسول مخصص برای عمومات قرآن، مبین برای مجملات قرآن، تعبیر برای باطن قرآن، ناسخ برای منسوخ قرآن. لا یعلمها الا اهل الاسم علیهم السلام، جز اهل اسمت کسی دیگه اطلاع از اینها ندارد. پس شما نمیتونید برید به قرآن کریم تمسک بکنید حتی اگر ظهور داشته باشد. و فیه یعنی درش اشکال است در این حرف چیه؟ ان ذالک غیر منکر عند المجتهدین. مجتهدین هم انکار نمی کنن این حرفو. شما فکر فقط شما اهل بیتی هستید، مجتهد اهل ولاست، اهل ولای اهل بیت، ذوب در ولایت اهل بیت علیهم السلامه، اما درست ذوب شده، اما درست ذوب شده. ان علمن، ان حجتن، ان دلیلن ذوب شده. همون جوری که اهل بیت میخوان ذوب بشه، ذوب شده در ولا. چجوری؟ به اینه که اهل بیت میخوان که ما به قرآن هم تمسک بکنیم، البته بعد از اینه که فحص در کلمات خودشون هم کردیم. ان ذالک غیر منکر عند المجتهدین، نزد مجتهد منکر نیست این حرف. بل لم یقل احد منهم به حجیت الظواهر، بلکه هیچ کدومشون نفرمودن به حجیت الظواهر الا بعد الفحص فی کلماتهم علیهم السلام. مجتهدینی که ما میگیم، اگه منظورتون مجتهدین ماست، این مجتهدین من اصحابنا، مجتهدین عامه رو کار نداریم، مجتهدین شیعه اهل ولا هیچ کدومشون نگفتن به حجه زواهر مگر بعد از فصل در کلمات اهل بیت علیهم السلام، لزفر بالقرائن المنفصله فیها. درست شد؟ لزفر بالقرائن المنفصله فیها، برای که برید بیابید قرائن منفصله را فیها، فیها یعنی در کلمات اهل بیت علیهم السلام. کما مر آنفن، همین الان بالا گفتیم دیگه. و بالجمله انه لا دلیل علی نفی ظهور عن القرآن الکریم. اجمالش مطلب چیزی که در حقیقت جنبندی مطلب این است که لا دلیل علی نفی ظهور عن القرآن الکریم. ما دلیلی بر نفی ظهور از قرآن الکریم نداریم اولا، ولا علی عدم حجیت بعد الفصل عن مبینات فی اخبارهم علیهم السلام ثانیا. درست شد؟ ما دلیلی بر عرض کنم خدمت شما که از نفی ظهور از قرآن کریم نداریم اولا، و دلیلی نداریم بر عدم حجیت قرآن کریم بعد از فصل از مبینات قرآن در اخبار اهل بیت علیهم السلام. یعنی بعد از اینکه گرفتیم مبینات قرآن رو از اهل بیت گرفتیم، حالا ظهور قرآن رو بگیم حجت نیست، ما دلیلی براش نداریم ثانیا. بل هناکه اخبار اخر، بلکه اخبار دیگری در اینجا وجود دارد، تدل علی حجیت ظواهره، حجیت ظواهری، حجیت ظواهر قرآن، و لزوم المراجعه الی الکتاب بالنسبه الینا، و ما لازم است مراجعه بکنیم به قرآن کریم بالنسبت به ما. بالنسبت به ما یعنی کی؟ یعنی ما مکلفین. که خبر ثقلین، خبر ثقلین رو ببینید، و ما دل علی عرض خبر ثقلین میفرماید چی؟ میفرماید ما ان تمسکتم بهما، بهما یعنی به کتاب و سنت، به کتاب هم میاد دیگه، لن تضلوا ابدا. این یک. و ما دل علی عرض الاخبار علیه، این ما یعنی روایاتی که دلالت میکنه بر این که اخبار را علیه، علیه یعنی بر قرآن عرضه کنید. خب قرآن اگر بر ما مجمل باشه نفهمیم، درست شد که معنا نداره که عرض بکنیم قرآن، چیز روایات رو بر قرآن بفهمیم صحیحه یا صحیح نیست. و لزوم العقص به موافقه، باید لازم است که عقص بکنیم به آن چیزی که موافق با قرآن کریم است. و ترک ما خالفه، و لازم ترک بکنیم ما خالفه، اونی که مخالف قرآن است. و یه واو میخواد اینجا، و ما دل علی عدم صحت کل شرط مخالف القرآن، و اون روایاتی که دلالت میکنه صحیح نیست هر شرطی که مخالف با قرآن کریم باشد. اینا همش نشون دهنده اینه که شما باید برید به قرآن مراجعه بکنید، بدون قرآن نمیشه. خیلی خوب، مسئله قرآن و حجیتش تمام شد از نگاه مجتهدین و اخباریین. اما یه تتمه مطلب، ثم لا یخفا ان الامین الاسترابادی و هو مؤسس الاخباریه، مؤسس اخباریه است در مقابل مجتهدین در اوایل قرن 11 ناقش فی حجیت ظواهر الاحادیث النبویه، مناقشه کرده در حجیت ظواهر روایت های پیامبر صلی الله علیه و سلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مستدلن، استدلال کرده به مستدل بهی علی عدم حجت ظواهر کتاب، به همون چیزی که در مورد ظواهر قرآن استدلال کرده، در مورد ظواهر نبوی هم استدلال کرده. یعنی چی؟ یعنی گفته ظواهر نبوی ظهور ندارن. ظواهر نبوی رو باید بریم به اخبار اهل بیت بفهمیم مرادشون چی بوده. و جوابه عین الجواب، جواب این زیرم عین جواب بالاست، که اگر ظهور داشته باشه بعد از اینکه ما فحص کرده باشیم، درست بعد از اینکه فحص کرده باشیم از کلمات اهل بیت علیهم السلام دیگه به ظهورش تناسب میکنیم. البته اینم قابل یادگاری داشته باشید، امین تو اخبار نبویه تو همین فواید المدنیه یه اشکال جدیتری هم میکنه، میگه در حقیقت اشکال میکنه، میگه سند این روایات نبوی هم درست نیست، خودش اخباریه ها، ولی میگه چون که به پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی دروغ بستند و از جهت سندی هم میگه تازه یه اشکال دیگه هم داره، لذا میگه که وضعیت احادیث نبوی از قرآن چیه، در تمسک کردن وضعیتش که ضعیفتره، به خاطر اینه که سندن هم اشکال دارن. یعنی دیگه انشاءالله خودتون مطالعه میکنیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد.